اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و تا فردا همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند نگهدارتون باشه و التماس دعا.
دعاتتون قبول باشه دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که به همه آرزوهای قشنگ قلبیتون برسید. از اینکه شنونده رادیو سبا هستید ممنون و سپاسگزاریم. ساعت رو خدمتتون اعلام میکنم، 12:01:15 است. میزان بزرگی انسان را بخشش نشان می‌دهد. گذشت خیر و برکتی دو جانبه است که هم دهنده و هم دریافت کننده را بهره‌مند می‌کند. از افلاطون پرسیدند به چه وسیله‌ای میتوان از دشمن انتقام گرفت؟ گفت به فضل و بخشش. آن که تواناتر است آسانتر می بخشد. آن که انتقام می‌گیرد یک روز خوشحال است و آن که می‌بخشد یک عمر. سپاس از اینکه شنونده رادیو سبا هستید. رسیدیم به ساعت 12:05. دعوت میکنم برنامه یه راپورت چی رو بشنوید.
That does not mean that victory may not be gained in a short of time.
Report G. به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورتچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می‌کرد.
بعدش خبر رو به صورت کتبی پراکنده می‌شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
دیگه دیگه در اون در بایدن گروسن فلکر یعن منچن دیگه والدگه اون وقتن ده مبزه.
اما یادمون نره که رد پای راپورتچی ها همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راپورت هایی از تاریخ ایران. خربوزه قاتل.
آقا محمد خان قاجار سرسلسله پادشاهان قاجاری است که زندگیش با حوادث عجیب و جالبی گره خورده. او که با برانداختن سلسله زندیه به قدرت رسید، سرانجام در جریان لشکرکشی بیرون راندن سپاه روسا از ایران کشته شد. عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاریه محسوب میشه، دلیل به قتل رسیدن او رو اینگونه شرح میده.
در ایام محاصره شوشا، مقداری خربوزه برای شاه آورده بودند که تحویل آبدار خود نموده و امر کرده بود که هر وعده مثلا نصف یک دانه از آنها را که یک ظرف می شود در سفره غذای او بگذارند. خربوزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته است تمام می شود. شاه روز آوردن خربوزه ها و اینکه چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن باقی مانده را دقیقا تعیین می کند و از آبدار باقی مانده را مطالبه می نماید. آبدار هم نجات را در حقیقت گویی میپندارد و اعتراف میکند که با دو نفر از پیشخدمتها آنها را خوردند. شاه برای همین جرم امر به کشتن هر سه نفر میدهد. بعد از آن که به خاطر او میآورند که شب جمعه است، اعدام آنها را به صبح شنبه محول مینماید. و چون محکومین به تجربه میدانستند که حکم شاه تغییر ناپذیر است، شنبه شب سه نفری وارد اتاق خواب او شده کارش را میسازند و جواهرهای سلطنتی را برداشته و فرار میکنند.
کریم خان زند هر روز صبح علی‌الطلوع تا شامگاه برای دادخواهی ستم دیدگان، رفع ستم و احقاق حقوق مردم در ارگ شاهی می نشست و به امور مردم رسیدگی می کرد. یک روز مردک حقباز و چاپلوسی پیش آمد و همین که چشمش به کریم خان افتاد، شروع به های و های گریستن کرده و سیلاب عشق از دیدگان فرو ریخت. او طوری گریه می کرد که حق و حقهاش اجازه سخن گفتن به او نمی داد. شاه که خود رو وکیل رعایا می نامید دستور داد او رو به گوشه‌ای برده آرام کنند، زان پس به حضور برسد. مردک حقباز رو بردند و آرام کردند و در فرصت مناسب دیگری به حضور کریم خان آوردند. کریم خان قبل از آن که رسیدگی به کار او را آغاز کند، نوازش و دلجویی فراوانی از وی به عمل آورد و آنگاه از خواستش جویا شد. آن مرد گفت:
من از مادری نابینا متولد شدم و سالها با وضع اسفباری زندگی کرده و نعمت بینایی و دیدن اطراف و اکناف خود محروم بودم، تا اینکه روزی افتان و خیزان کورمال خود را روی زمین کشیدم و به سختی به زیارت آرامگاه پدر شما رفته و برای کسب سلامتی خود متوسل به ابوی مرحوم شما شدم. در آن مزار انقدر گریه کردم که از فرط خستگی ضعیف و بیهوش شده و به خواب عمیقی فرو رفتم. در عالم خواب و رویا مردی جلیل القدر را دیدم که سراغ من آمد و گفت: ابوالوکیل پدر کریم خان هستم. آنگاه دستی به چشمان من کشید و گفت: برخیز که تو را شفا دادم. از خواب که بیدار شدم خود را بینا دیدم و جهان تاریک پیش چشمانم روشن شد. این همه گریه و زاری امروز من از باب تشکر و قدردانی و سپاسگزاری از والد ماجد شما بود.
مردک حقباز که با ادای این جملات و انجام این صحنه سازی مطمئن بود کریم خان رو خام کرده، منتظر دریافت صله و هدیه و مرحمتی بود که مشاهده کرد کریم خان برافروخته شده، دنبال دژخیم می‌گرده. موقعی که دژخیم حاضر گردید، کریم خان دستور داد چشمان مرد حقباز رو از حدقه بیرون بکشند. درباریان و بزرگان قوم زندیگه به دست و پای کریم خان افتادند و شفاعت مرد متملق و چاپلوس رو کرده و از وکیل رعایا خواستند از گناه او درگذرد. کریم خان که ذاتاً آدم رقیق القلبی بود، خواهش درباریان و اطرافیان را پذیرفت، ولی دستور داد مرد متملق را به فلک بسته چوب بزنند. هنگامی که نوکران شاه مشغول ادب کردن مرد حقباز بودند، کریم خان خطاب به او گفت:
مردک، پدر من تا وقتی زنده بود در گردنه بید سرخ خر می دزدید و من که به مقام و مسند شاهی رسیدم، عده‌ای متملق برای خوشایند من و از باب چاپلوسی برایش آرامگاهی ساختند و مقبره‌ای برپا کردند. اکنون تو چاپلوس دروغگو آمده‌ای و پدر مرا صاحب کرامت می کنی؟ اگر بزرگان مجلس اجازه داده بودند دوباره چشمانت را در می آوردم تا بروی برای بار دوم از او چشمان تازه و پرفروغ بگیری.
مردک سرافکنده و شرمسار به سرعت از پیش او رفت و ناپدید شد. شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید:
در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟
شیخ گفت:
هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است.
شاه برخلاف او گفت:
شک نکنید که تربیت مهمتر است.
بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستند یک دیگر را قانع کنند. به ناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره‌ای بلند پهن کردند، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او 4 گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ بهایی زد و گفت:
دیدی گفتم تربیت از اصالت مهمتر است؟ ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است.
شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت:
من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن این که فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند.
شاه که از حرف شیخ بهایی سخت متعجب شده بود گفت:
این چه حرفیست؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابیست که با تربیت و ممارست و تمرین زیاد انجام می شود.
ولی شیخ بهایی دست بردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس رو مجبور کرد تا این کار رو فردا تکرار کند. لذا شیخ بهایی فکورانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد، چهار جوراب برداشت و چهار موش وقت برگشته در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر همان. شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرفایش می دید، زیر لب برای شیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد. هنگامه‌ای به پا شد، یک گربه به شرق، دیگری به غرب، آن یکی شمال و این یکی جنوب. و این بار شیخ بهایی دستی بر پشت شاه زد و گفت:
شهریارا، یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر است.
راپورت های عهد دیگر
به روایت راپورت چی؟
خدا نگهدار.
طعم خوب و عالی، چه لقمه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میزگرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز. با برنامه میز گرد همراه شما هستیم با حضور کارشناسان گرامی. لطفاً 10 دقیقه با ما و میز گرد ما همراه باشید. کارشناسان گرامی هستیم که در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، ورزشی و هر مبحثی که شما فکرشو بکنید قراره که صحبت بکنیم. اجازه میخوام که یکی یکی کارشناسان بزرگوار خودشون رو معرفی کنن. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من شایع قاسمی هستم.
خیلی خوش آمدید خانم شایع قاسمی. خواهش سپاس. میکنم شما.
به نام خدا شادان قاسمی هستم.
شما خواهر هستین؟
بله.
خیلی خوش آمدید. بله. شما؟
به نام خدا ملیگه هستم.
شما هم خوش آمدید.
به نام خدا مرسا هستم.
به به.
به نام خدا کوشیار پورزاده هست.
برنامه میزگیر در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچه تمایل دارید فرزندان خودتون در این برنامه شرکت کنند، میتونید نام فرزندان خودتون رو به 30010-55 ارسال کنید. برنامه امروز رو با موضوع دوست شروع میکنیم. شما چند تا دوست دارید؟
سه تا. من سه تا دوست دارین.
خب کی بیشتر از ایشون دوست داره؟ خواهش میکنم.
من دوستای خیلی زیادی دارم. بالاخره تو مدرسه و توی ساختمونی که زندگی میکنیم دوستای زیادی دارم.
خیلی خوبه. شما؟
من دوستای خیلی سمینیم، 2 نفر هست.
خب دوستان، روز گذشته مبحث ما با کارشناسانمون بسیار داغ و عجیب و خاص بود و بسیار بالا گرفت. خب من بدون اینکه سوالی از این دوستان بکنم میریم و این بحث رو میشنویم ادامش رو.
آقا اینقدر دیگه راهم بچه رو باید هیچ کنون
ای بای، چه کنیم که حال این آقا خوب بشه، با دوستشون ارتباط برقرار کنم؟ بفرمایید خانم شایا.
آدم تا 10 سال یه حرفایی بگن که تا 10 سال اون زخم حرفاشون بمونه. ولی این فقط
میشه یه بار دیگه بگیم؟ من متوجه این کلام سنگین شما نشدم.
آدم ها میتونن تو 10 ثانیه کلمه‌ای بگن که تا 10 سال زخمش رو تن بعضیا بمونه، ولی وقتی یه زخم دردش رفته یعنی دلسنگش هم دیگه باید بره و دیگه باید اون 2 نفر ما هم آشتی کنن، به خاطر اینکه اون کسی که این کار کرده از قصد نکرده و مطمئنم خودش هم خوشحال نشده از این کارش و از قدیم گفتم بخشش از بزرگان است.
آقای کوشیا، صحبت‌های کارشناس متخصص ما خانم شایا رو شنیدین؟
چقدر زیبا فرمودن. ممکنه اون 10 ثانیه‌ای که پای دوستتون به کله شما برخورد کرد عمدی نبوده؟
خیلی عمدی بود.
خب حالا گذشته،
من دارم تو جمع کنم از اون میتونه بپره، این دوباره خطا نمیره که عمدن توی زنش.
بابا تو فوتبال این همه به همدیگه میزنن، عمدی یا غیر عمدی میبخشن، میره به کارش، یک فوقش یک کارت زرد میدن دیگه. اینقدر سخت نگیری.
زرد که چیزی نیستش، بعد دو تا زرد میگیره، قرمز میگیره، اخراج میشه.
الان شما هنوز درد سر دارید؟
خیلی. وای که یه سلطان کسل شده، ولی هنوزم باشد.
کاپیتان
سوبا
کاکرو ضربه سوبا رو به همون طریق و با همون ضربه جبران میکنه. تا حالا چنین مهارتی رو ندیده بودم. دارو که میدون رو خریدیده، حالا میره که توپ رو بزنه.
هیچ کس نیست که جلوی اونو بگیره. بچه ها بجنبین.
به نظر من یه شیرینی بخرید برید با هم دیگه آشتی کن. من یعنی خانوم آقایون،
آخه بشتی بگم
بفرمی.
اون دیگه انقدر سنگین شده که اصلا نمیتونی هم دیگه بخشی.
شما بزرگ بشی میخوای چی بشی؟ ها؟
اصلا نمیتونی مامی حرف بزنی انقدر.
ای خدا،
تا اون میاد برمی من میرسی.
ای وای ای با. پس اون میخواد بیاد کنار شما؟ بله؟
نه،
اونم نمیخواد بیا.
فقط باید بینه چیز اذیت کنه.
اذیت کنه؟ من از خانم شایا یا شادان یا ملیکا یا مرسا خواهش میکنم، یک کدومی شما یک کدومی از شماها ایشون رو متقاعد کنید که برم با دوستشون آشتی کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بعدم خانم ملیکا،
شما اگه میگین از قصد کرده ممکنه الان پشیمون باشه، ولی خب خودتون نمیذارین بیاد پیشتون. تازه اگه از قصد کرده باشه بازم میگن بخشش از بزرگان است. آدمایی که مثلا نباید اصلا تو دل آدما از کس دیگه بدی باشه، به خاطر اینکه آدما یه روزی بزرگ میشن. وقتی آدم بزرگ میشن این روزو فراموش میکنن، ولی اون دوستو ممکن نیست فراموش بکنن. برای همین وقتی فراموش نمیکنین حداقل خوبی از خودتون یاد بذارین با اون دوستتون، نه بدی.
باز هم من حرفی ندارم برای گفتن. مثل دفعه قبل متقاعد شدی؟
نه هنوز.
ای بابا، ما چه کنیم با ایشون؟ شما بفرمایید ملیکا خانم که نزدیکشون هم هستین، شاید کوچشون باز بشه، حرفای شما تو گوششون بره.
شاید به گذر زمان هر دوشون پشیمون بشن، شاید کوشیا هم از این تصمیمش پشیمون بشه.
بفرمایید خانم مرسا.
اگه کوشیار مثلا بزرگ بشه، بزرگتر بشه، شاید اون حرفایی که با دوستاش اونجوری دعوا کرده باشه شاید یادش رفته باشه. اگه یادش رفته باشه، اون دوستش هم یادش رفته باشه، شاید با هم دوباره دوست شده باشن.
فعلاً ظاهرا که ایشون فراموش نکردن اصلا. هرچی هم بهشون میگین آشتی کنی آشتی نمیکنن، پس فراموش نکردن.
اگه بزرگ شه چی؟
والا باید صبر کنیم تا بزرگ شه پس، درسته؟
فکر کنم تا بزرگ بشه، تا نمیدونم کلاس دهم بره، فکر کنم دیگه یاد.
انشالله. خواهش میکنم شما بفهمید خانم شادا.
به نظر من این شعر به نظرم شاید متقاعدشون بکنه. از صدای گذر آب بود که من فهمیدم، تندتر از آب روان عمر گران میگذرد. زندگی را نفسی ارزش غم نیست، آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست. به نظر من اصلا مهم نیستش، مهم اینه که شاد باشی تو زندگی، دو روز بیشتر نیست.
به به، با این شعر زیبای